سلامت اومد بشید. ممنون از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باب مفاهیم بود و رسیدیم به بحث مفهوم غایت. نظرات رو در این مسئله عرض کردیم و نظر مرحوم آخوند صاحب کفایه رو هم در این مسئله گفتیم و در پایان رسیدیم به اشکالاتی که به این بحث وارده و در واقع شاگردان مرحوم آخوند و بعد از مرحوم آخوند یه سری اشکالاتی وارد شده به این نظری که عرض کردیم که این جلسه شلا عرض خواهیم کرد. قبلش به این که حالا اگر آمدیم و این نظر مرحوم آخوند ثابت نشد، ما اصل در این مسئله یا اون جاهایی که ما دلیلی نداشته باشیم که این قیدی که آمده آیا به حکم برمیگرده، به موضوع برمیگرده یا به متعلق حکم برمیگرده، اگر نداشتیم اونجاها تکلیف چیه؟ چون بس به این شکل شد که اگر قید ما به خود حکم برگرده قطعا دارای مفهومه، اگر قید ما به موضوع یا متعلق حکم برگرده در این صورت هر نظری که در مفهوم وصفیه داشتیم اینم مثل همونا میشه، چون در واقع برمیگرده به همون مفهوم وصف که انه او فرموده باشه که مثلا الیدو الالمرفق این یجب و قسله ها، یعنی در واقع قیدی که آمده قید برای موضوع حکم قرار گرفت. خب حالا اگه آمدیم و مطلب مشخص نبود، نمیدانیم که این قیدی که آمده آیا به حکم برمیگرده یا به موضوع یا به متعلق حکم برمیگرده، اینجاها تکلیف چیه؟ در اینجا مرحوم آقای نائمی و مرحوم آغازیان دوباره ایشون هم به همین شکل نهایت الافکار رو اگه ملاحظه بفرمایید کتاب مرحوم محقق عراقی، اونجا ایشون جلد یک صفحه 498ش همین بحث رو آوردن. اونجا ایشون عبارت مرحوم آغازی ها اینه که الحق و ظهور القضای القائیه کلها فی نفسها ها فی رجوع القایه فی ها الان نسبت الحکمیه. ایشون میفرماید که ظهور قضای القائیه به خودی خود، یعنی بدون اینکه ما دلیل خاصی داشته باشیم که حالا به حکم برمیگرده به موضوع یا به متعلق، به صورت کلی وقتی یک قضایای غایه‌ای داشته باشیم این اصل اینه که اون قیدی که داریم قید برای نسبت حکمیه باشه، یعنی قید برای خود حکم، به خود حکم برگرده. بعد ایشون میفرمه و علیه فلا جرم تکون القضیه دالتن الانتفاع سنخ الحکم در غایه، که مرحوم آقای نائینی هم باز ایشون هم همین نظر رو دارن که اون دوتا حدیثی که مرحوم آقای آخوند آوردن ایشون همونها رو مورد بحث قرار میدن و در آخر میفرمایه و بالجمله این عبارت فواید اصول هست که جلد یک صفحه 505 رو اگر ملاحظه بفرمایید اونجا ایشون داره و بالجمله ظاهر القضیه به حسب القواعد العربیه رجوع القایه الى اسناد المحمول الى الموضوع فکأنه جعل وجوب و اتمام صیام مقیم به غایت اللیل فیختزی رجوع القایه الى الحکم انتفاعی اما بعد القایه فینفی ثبوت و حکم آخر من سنخ حاضر حکم اللیل. ایشون همون در واقع عبارت مرحوم آغازی ها رو ایشون هم همین رو قبول دارن که او چیزی که ما داریم اینه که متفاهم و عرفی از قضایای غاییه و قواعد عربی اینه که ما بگیم که حکمی که داریم در واقع برمیگرده به قیدی که داریم در واقع برمیگرده به حکم، از قایت رجوع میکنه به خود حکم شرعی، یعنی مفاد جمله قاییه بر اثر متفاهم و عرفی و مختزای قواعد عربی اینه که بگیم قید برای خود حکمه. قید موضوع بودن یا قید متعلق موضوع بودن، این نیازمند به دلیله. پس اگر ما دلیلی بر مطلب نداشتیم که قید کدوم یکی از این هاست، اینو باید در واقع برگردونیم به خود حب. خب این عبارت این بزرگان هست، اما مرحوم آقای خویی تو اینجا مخالفت کردن. ایشون توی مصباح الاصول و اگر ملاحظه بفرمایید اونجا تو همون جلد یک صفحه 315 بعد از اینکه ایشون مفاهیم رو ذکر میکنن، مفهوم خایت رو آوردن، بعد به همه مسئله پرداختن که ایشون میفرماید که باید ما در واقع تفصیل قائل بشیم، نمیتونیم همین جوری بگیم که هر جایی که آمدیم و دلیل خاص نداشتیم بگیم حتما به حکم برمیگرده و موضوع و متعلق فقط نیازمند به دلیل خاصه. ایشون این کلیت رو نپذیرفتن. ایشون میفرماید اگر حکم شرعی در قضیه قائیه از هیئت امر استفاده شده باشه و اون هیئت امری باشه، مثل اتم الصیام الی اللیل، این جاها متفاهم و عرفی اینه که غایت قید متعلقه، یعنی اون فعل اختیاری، یعنی همین بحث صیام قید اونه، و اگه قید اون شد خب اینجا مفهوم نداره. البته بر مبنای این که ما بگیم که جملات وصفیه مفهوم ندارن. اگر حکم اما آمدی ما از ماده خود وجوب استفاده میشه، مثلا بگه که یجب و فلان، اگر اینجا آمدی ما متعلق ذکر نشده باشه یا شده باشه، باز باید بین این دوتا فرق بذاریم. مثلا یه جا آمده فرموده که یحرم الخمر، خمر به شخص حرامه، الاکه الا ان این که مثلا بگیم که یسقر المکلف، مکلف به حالت استرار برسه، تا او زمان خمر حرام. خب اینجا ما میگیم که قید به حکم برمیگرده و کلام مفهوم داره. اما اگر آمدیم و متعلقش ذکر شده باشه، مثل یجب و سیام، اینجا ما بحث سیام رو داریم که خود سیام ذکر شده، اینجا ما نمیتونیم بگیم که حتما برمیگرده به خود حکم. چرا؟ چون قضیه حالت اجمال پیدا میکنه، ظهور نداره در اینکه رجوع غایت ما به خود حکم شرعی باشه یا اینکه به متعلق حکم شرعی باشه. یجب و سیام الاللیل، الان ما این لیل رو نمیدونیم که قید برای خود سیامه یا قید برای وجوب سیامه. چون دلیل نداریم پس اجمال پیدا میکنه، اجمال که پیدا کرد دلالتش بر مفهوم جای شک میشه، نمیتونیم بگیم که دلالت بر مفهوم داره، یعنی فقط اثبات شیء میکنه، نفی ما اداش دیگه دلیلی برش نداریم. خب از دلالت غایت بر مفهوم و ظهور قضیه، این که رجوع میکنه غایت به حکم، این اصل این بحث رو ما باید بینش در واقع تفصیل قائل بشیم بین این مواردی که ذکر شده. خب یه بحثی که اینجا هست اینه که ما چه حکم شرعی که مستفاد از خود هیئت امر باشه، مثلا صوم و الی، چه مستفاد از بخواد ماده باشه، یعنی یجب آمده باشه، ما از یجب داریم حکم رو که حالا وجوب هست رو استفاده میکنیم، و از اون ورم که آمدن فرق گذاشتن که متعلق حکم ذکر شده باشه یجب و سیام یا ذکر نشده باشه، همه جا باید بگیم این غایت اگر آمدیم و بعد از حکم شرعی ذکر شد، کما اینکه توی بیان مرحوم آقای ناینی و بزرگان دیگه بود، وقتی آمدیم و بعد از این ذکر شده، یعنی غایت آمده بعد از این حکم ذکر شده، حالا چه یجب باشه چه صوم و امر باشه، اگر آمدیم و بعد از این ذکر شد متفاهم و عرفی و اینکه از خود قواعد عربی بخوایم استفاده کنیم که این متعلق به چیه، به کدوم تعلق پیدا کرده، اون چیزی که متفاهم و عرفیه و از کلام قواعد عربی هم میشه این رو استفاده کرد، اینه که اینها برمیگرده به خود حکم، یعنی حکم شرعی به خود حکم شرعی ما اینجا برمیگرده، که توی معالم هم اگر ملاحظه بفرمایید، معالم هم به نظرم اینجا رو قشنگ توضیح داده که میفرمایید همین مثال صوم الی اللیل رو ایشون آورده، و اینکه در مثلا مفاد این صوم و اللیل اینه که آخر وجوب صوم آخر وجوبش رو تعیین کرده شب، و اون غایت الی رو عرضم به حضور شما که اون الی رو در واقع باید مثلا ترجمه‌ای که براش بذاریم بگیم آخر وجوب به این شکل بوده به خود حکم. خب وقتی بگیم آخر وجوب صوم اینطوریه، یعنی در واقع داره به حکم شرعی ارجاعش میدیم دیگه. که عبارت مرحوم آغازیا و مرحوم آقای نائینی هم در واقع همینه که ما متفاهم و عرفی در این موارد همینه که این رو غایت برای وجوب خود وجوب صوم بگیریم. خب اگر این اینطوری شد دیگه ما تفصیل لازم نیست قائل بشیم بین موارد. اما کلام مرحوم آقای خویی به هر حال اینه که ما اینجا به طور کلی نمیتونیم بگیم، باید ببینیم که با قضیه و حکم شرعی رو شما اگر از امر فهمیدید در اینجا مفهوم نداره، اما اگر از امر متوجه نشدید در اصورت از ماده این رو فهمیدید در اصورت باید بگیم که اینجا مفهوم دار. خب این یه مسئله بعدی اینه که اشکالاتی که به مرحوم آخوند گرفته شده و نظری که ایشون دادن ایرادهایی که وارد شده، یکی از ایرادها میتونید حاشیه مرحوم آقای مشکینی رو اگر مورد فرمایید، حاشیه مرحوم آقای مشکینی اومدن اون بحث سابقی که ما توی جمله شرطیه هم داشتیم اون رو دوباره اینجا مطرح کردن که این که شما میگید حالا مفهوم دارد، یعنی انتفاع حکم اتفاق میفته زمانی که غایت تمام بشه، خب این انتفاع حکم آیا منظور شما انتفاع سنخ حکمه یا انتفاع شخص حکمه؟ اگه یاد شریفتون باشه اونجا عرض کردیم که زمانی میتونید بگید دارای مفهوم هست که انتفاع سنخ حکم باشه، و الا انتفاع شخص حکم قطعا ثابته. یعنی اگه آمدیم و غایت نبود، خب این شخص حکم هم قطعا نیست. ایشون آمده این اشکال رو اینجا هم مطرح کردن که مفهوم انتفاع سنخ حکمه، وگرنه انتفاع شخص حکم که حالا چه قید بخواد به موضوع برگرده، چه متعلق چه به حکم، این به حکم عقل قطعا انتفاع تحقق پیدا میکنه، این ربطی به اصلا باب مفاهیم دیگه پیدا نمیکنه. بعد ایشون میفرماید که خب هر جا غایت قید حکم باشه با حصول غایت حکم منتفی میشه، و برای خود غایت و ما بعدش دیگه عرضم به حضور شما یا حالا خصوص ما بعد غایت بر اساس اینکه بگیم غایت داخل در مقیا هست یا نه، این به هر حال برای ما بعدش دیگه ثابت نیست و نقیضش ثابته. منتها سوال ایشون به عنوان اشکال اینه که مشهور اینجا بیان نکردن که به هر حال این حصول غایت شخص حکم رو منتفی کرده که بگیم به حکم عقل و از باب مفاهیم بخوایم خارجش بکنیم، یا نه در اینجا سنخ حکمه، کدوم یکی از ایناست؟ حالا که نمیدانیم کدوم یکی از اینا اتفاق افتاده، اینجا دو احتمالی میشه، احتمال داره که منظور شخص حکم باشه، احتمال داره که سنخ حکم باشه. وقتی دو احتمالی شد، خب شما نمیتونید ازش مفهوم گیری بکنید و در واقع استدلال باطل میشه. این عبارت خلاصه عبارت مرحوم آقای مشکینی هست توی حاشیه کفایه که جلد دو صفحه 327 رو اگر ملاحظه بفرمایید اونجا ایشون این عبارت رو دارن، اشکال رو مطرح کردن. خب اینجا در واقع ببینید یه اشکالی که الان مثلا اینجا مطرحه اینه که در خیلی جای کتاب اصول هم هست، اینکه مثلا یه مطلبی که از لحاظ متفاهم و عرفی ثابته اما بهش تصریح نشده، یعنی نگفتن که اینجا منظور مثلا سنخ حکمه یا منظور مثلا شخص حکمه، اینکه تصریح نکردن، خب این دلیل بر این نمیشه که حالا چون نگفتن پس این مطلب ازش استفاده نمیشه. همونجور که سابقم عرض شد در این مسائل همجور مشهورم توی عبارت اکثر بزرگان است، از جمله خود مرحوم آقای مشکینی هم عبارت رو دارن. اون چیزی که در مسئله مهمه متفاهم عرفیه، یعنی باید ببینیم عرف وقتی کلام بهش عرضه میشه ازش چی میفهمه. خب عرف، فهم عرفی در اینجا مشخصه دیگه. فهم عرفی به هر حال اون انتفاع سنخ حکمه یا انتفاع شخص حکمه. این که حالا بزرگان در این مسئله به چیزی تصریح نکردن، اینو نمیتونیم دلیل بر این بگیریم که حالا اینجا پس متفاهم و عرفی هم به هم خورده و ما چیزی نداشتیم. در غالب مثال هایی که داشتیم اونجا عرض کردیم وقتی عرف و این عرف چنین مثلا کلامی رو بهش عرضه میکنی، عرف ازش انتفاع میفهمه. انتفاع میفهمه یعنی چی؟ یعنی خب همون سنخ و حکم باشه دیگه، وگرنه شخص و حکم و به تنهایی رو شما نمیتونید اینو ازش ثابت بکنید. اشکال دومی که اینجا مطرحه اینه که این غایتی که ما داریم، مرحوم آخوند اینجا فرمودن که غایت اگر قید موضوع یا متعلق باشه اینجا مفهوم نداره، اگر قید حکم باشه مفهوم داره. ولی یه عبارت دیگری صاحب کفایه دارن و اون اینه که بعد از اینکه این مطلب رو فرمودن اونجا داره که این کان تهدید الموضوع بالغایه به ملاحظت حکم الموضوع و تعلق طلب به، یعنی تغییر موضوع، تغییر کردن موضوع به غایه به ملاحظه حکم اون موضوع، مرجعش به تهدید خود حکم به غایه برمیگرده و واقعا و از لحاظ دلیل عقلی و لبی بخوایم در نظر بگیریم به تغییر حکم برمیگرده. تغییر موضوع هم در واقع به تغییر حکم برمیگرده. خب اگه آمدیم و اینو گفتیم، عبارت خود کفایه است، اگه آمدیم و این نظر رو داشتیم همینجوری که صاحب کفایه فرمودن، خب چرا بس فرق میذارید بین این که قید برای موضوع باشه یا قید برای حکم باشه؟ شما میگید قید موضوع هم دوباره برمیگرده به خود حکم. اگه قرار باشه قید موضوع هم برگرده به خود حکم، دیگه تفسیر قائل شدن نداره، فرقی با هم دیگه ندارن. اگه غایت مثلا گفتیم قید حکم باشه مفهوم داره، قید موضوع باشه مفهوم نداره، طبق نظر خود شما دیگه اینجا نباید فرقی بذاریم. پس شما هم باید مثل صاحب معالم عبارت رو به صورت مطلق بیاری، به قول مطلق بگید غایت دارای مفهومه، دیگه جای تفصیل این چنینی در واقع وجود نداره. خب این اشکال رو هم به صاحب کفایه گرفتن، منتها بحثی که باز اینجاست اینه که هر قیدی که در کلام آمده باشه، حالا چه بعد از حکم باشه چه قبل از حکم باشه، این قطعا رو خود حکم تأثیر گذاره. یعنی قید موضوع هم برحال رو حکم تأثیر گذاره. ولی بس این نبود که ما حالا تو حکممون تأثیر میذاره یا نمیذاره. بحث اصلی ما، بحث اصلی اینه که قیدی که برای موضوع باشه یا برای متعلق موضوع باشه، این اصلا جمله رو جمله وصفیه میکنه و ما باید تو جمله وصفیه اونجا صحبت بکنیم که آیا مفهوم دارد یا ندارد. ولی اگر آمدیم و خید به خود و حکم برگشت، این میشه مفهوم غایه‌ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم. پس در واقع دو تا کلام رو مرحوم آخوند مطرح کردن، این دوتا رو نباید با هم دیگه خلطش بکنیم. مطلب اول اینه که ما وقتی میگیم مفهوم غایه منظور کدومه. مرحوم آخوند تفصیلی که دادن اینه که اگر شما آمدید و خید قید برای حکم بود، این میشه مفهوم غایه. مطلب اگر قید شما، قید غایت شما برای موضوع بود یا برای متعلق حکم بود، این اصلا مفهوم وصفی است، باید اونجا بحثش بکنیم. این عبارت اول مرحوم آخوند بود. این عبارت دومی که اینجا مطرح شد و بهش اشکال کردن، این در واقع حرف مرحوم آخوند اینه که به هر حال شما هر قیدی که در کلام آمده باشه، هر وصفی که در کلام آمده باشه، همه اینها به نحوی به حکم مربوط میشه و در حکم تأثیر گذاره. وقتی موضوع تغییر پیدا کرد، خب حکم تغییر پیدا میکنه. این عبارت مرحوم آخوند مطلب دیگری است. دو تا مطلب اینجا بس مطرح شده، اینا به هم دیگه ربطی پیدا نمیکنه، یعنی نقض نمیکنه اون رو که بگیم حالا این تفصیلی که مرحوم آخوند دادم پس تفصیل اشتباهی بوده. و حالا اشکالات دیگری هم مطرحه، حدود مثلا 7-8 اشکال توی حواشی رو شما ملاحظه بفرمایید، اشکالات متعددی اینجا مطرح شده به همین و همشون هم قابل جوابه، یعنی همون عبارت صاحب معالم هم که از کلیم به شکل کلی بس رو مطرح کرده، ایشون هم اصلا قید و تغییر داده دیگه، تغییر الحکم بالغایه، ایشون عبارت رو اصلا آورده به طور کلی تغییرش داده، لذا تفصیل مرحوم آخوند اصلا نیازی نیست توی عبارت ایشون بیاد، چون همون اول گفتن حکمی که به وسیله غایت قید خورده باشه، لذا اصلا در واقع دعوایی بین مرحوم آخوند و صاحب معالم و بزرگان اینچنینی که آمدن به نحو مطلق بحث و مطرح کردن، اصلا دعوایی بینشون وجود نداره، اونا از اول آمدن قید زدن قید برای حکم باشه، مرحوم آخوند آمدن به تفصیل مطلب رو بیان کردن، صور دیگری که قید برای حکم نباشه هم در واقع تعیین تکلیف کردن براشون، لذا اصلا اشکالی مطرح نمیشه و دعوایی وجود نداره، کلام این بزرگان قابل جمعه، همشون در واقع یک مطلب رو بیان کردن. حالا مرحوم آخوند تفصیل بیشتری به مطلب دادن، صور دیگری رو هم برای مسئله در واقع ذکر کردن. خب این تا اینجای بحث که دیگه مفهوم غایت بحثش تمام میشه، تا انشاءالله جلسه بعد برسیم به بحث مفهوم وصف. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.